بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو شکر میکنیم که امروز جلسه ششم بحث تصویرسازی از صدر اسلام و با محوریت بتول حضرت زهرا سلام الله علیها و این جلسات که چند جلسه است که مزین به نام حضرت خدیجه سلام الله علیها به عنوان منشأ صفات ایشون. عرض سلام هم داریم خدمت دوستان و همینطور سلام میکنم خدمت استاد عزیز. آیا خوبت؟ سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. حال شما خوبه انشالله؟
الحمدلله خدا رو شکر.
سلامت باشید انشالله. عیاد مباهله و عیاد سوره نزول سوره حل اتا انشالله مبارک باشه بر همه دوستان. انشالله اهل کی باشیم؟ اهل مباهله باشیم یا اهل توجه به مباهله باشیم؟ همچنین اهل سوره حل اتا باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب یه نکته ای رو استاد جلسه پیش فرمودن که به نظرم اواخر جلسه بود و یه جورایی تعیین کننده شد توی بحث دنبال کردن و جهتگیری، و اگه یه وقت سوال پیش اومد برای ما که چرا الان این جلسه به خاطر چیست و چرا باید راجع به حضرت خدیجه صحبت کرد، این موضوع به نظرم خیلی مهم بود و حتما ارزش یادآوری داره. هر از گاهی باید در موردش حرف زد و صحبت کرد و اونو من اینجا نوشتم. فرمودند که خدیجه شناسی مسئله چه کسیست و حضرت خدیجه برای کیه که مهم میشه، و حرف سر این زده شد که اگه کسی براش مهم باشه، تمایز زن و مرد از فرصت مطالعه در مورد حضرت خدیجه نمیتونه بگذره، به خاطر اینکه ایشون عدل و کفو حضرت رسول بودن و زنانه حضرت رسولن حضرت خدیجه سلام الله علیها، و این خب یک فرصت استثنایی است. ما با فهم این موضوع که زن و مرد باید چه نقشی پیدا کنن، انگار که روی دو پای حرکت میکنیم توی هم تمدن سازی، توی تمام کارهامون، نظام سازی ها و اهدافی که داریم، تدبرمون، همه چیمون روی دو پای حرکت میکنیم که خیلی خوب میتونه از نقش ها استفاده کنه و پیش بره و جلو ببره کارها. و این به نظرم خیلی شاخص بود، گفتم بذارم تاج جلسه انشالله که دوستان یادمون نره که در واقع ما داریم چی کار میکنیم و از لابلای این صحبت ها و بعضا برای خیلی از عزیزان کیف و حس لذت معنوی این موضوع مخفول نمونه و بدونیم که مسئله علمیمون توی این ماجرا چیست. البته استاد همونجا هم توضیح دادن که و بارها به فراخور چند جای دیگه هم گفتن که اصل توی شناختن حضرت خدیجه و طلوع خدیجه تو زندگی انسان صرفاً تو لابلای تاریخ نیست و آدم باید وجود معنوی و زنده و حی ایشون رو طلب کنه، از خدا بخواد و خدا ایشالله او رو با صفات و خصائص حضرت خدیجه سلام الله علیها آشنا بکنه و پیش ببره. خب در این راستا یه تلاش مذبوحانه ما داریم، حالا ضمن این که نیت میکنیم و اصرار داریم سر این ماجرا ایشالله و پیش میریم، تلاش مذبوحانمون هم توی متون میکنیم و لابلای کلمات میگردیم و بو میکنیم، انشالله یه چیزی پیدا کنیم که باهاش بتونیم دردمون رو علاج کنیم و پاسخی برای سوالاتمون بگیم. من اونقدر غرق فیش برداری شدم که الان همینجور که میبینید خیلی شلخته و حتی فونتش درب و داغون و اینها، تونستم مطالب رو جمع کنم. البته معنیش این نیستش که وقت کمی گذاشتم، تقریبا اصل برنامه متمرکز بر این ماجرا و به شکل ویژه معمولا از یک شنبه شب شروع میشه مطلق و پیوسته تا این ساعت که من خدمت شما هستم یه مقدار متمرکز. ولی خب بحثام یه مقداری ممکنه آشفتگی، نظم کافی رو نداشت، بحثم ممکنه منظم باشه ولی اینایی که نوشتم اینجا و میخوام ببرم جلو ممکنه نظم کافی نداشته باشه. یه وقت یه چیزی رو بگیم یه خود دیگه بریم اینو مثلا کاش اول میگفتیم اینو دوم میگفتیم، این یه ذره به نظرم مختل شده باشه. من پیشا پیش عذرخواهیم رو میکنم. ولی خب داشتم میگشتم در مورد حضرت خدیجه توی متون و به سری نکات خیلی فوق‌العاده رسیدم و جالبه. حالا این جلسه رو یه جور کشکولی ببینیدش، نکات گاهی اوقات رو القاب میره، گاهی اوقات روی یه جمله از خود حضرت خدیجه میره، گاهی اوقات میگه ای اینو من دیدم مثلا اینجا. ولی اونی که قیمتی میکنه بحثا حتما توضیحاتیه که استاد میدن و همه با هم استفاده میکنیم از این ماجرا. خب من لابلاش خیلی چیزای خوبی هم آیا خب فهمیدم، یه دو یکی دو تا منبع خیلی خوب احیانا در واقع پیدا کرده باشم، هنوز خود اون منابع رو نیومدم حالا پایینش کنم ببینم هست نیست کجاست چجوریه، ولی فکر میکنم اون چیزی که فرمودین شما ممکنه خیلی از منابع باشن دم دست ولی ما نبینیمشون، احساس میکنم همچین چیزی هست. مثلا دارم میگم من تو این تحقیقم رسیدم به یک جمله از حضرت رسول که حرف عجیبی زدن، فرمودن ما نفعنی مالون قد مثل ما نفعنی مال خدیجه. این تو اعمالی شیخ صدوق و بهار و اینا هم هستش، میگه که هیچ مالی مثل مالی که خدیجه داشت برای من نفع نداشت و نافع نبود. خب من اینجا خیلی علاقمند شدم، ولی الان فرصت نکردم برم بقیه اینو ببینم این تو چه بستری بالا پایینش دو خط اضافه تر پیدا میشه یا نمیشه، ولی میخوام همینقدر بگم که چیزای طلایی اینطوریه، یعنی اثر انگار اثر مال حضرت خدیجه برای رسول خدا یه معنی دیگه ای داشته. یه جاهایی هم رسیدم یه جملات عجیب خاصی در مورد محبت حضرت رسول به حضرت خدیجه پیدا کردم، اونم اسمشو گذاشتم عاشقانه های اینشون و مثلا فرمودن انی رزقت و حبها، من به حب حضرت خدیجه روزی داده شدم، یعنی روزیم شد، حب حضرت خدیجه روزی من شد. یا یه جایی فرمودن الحمدلله و زوجنی خدیجه و کنت لها عاشقا، حالا یه عبارت دیگه میگه کان لها، یا در مورد حضرت گفتن که در مورد حضرت رسول اینجور بحث کردن کان الله محبن و بها وامقا، که به معنای همین نگاه عاشقانه ای بوده که حضرت به ایشون داشتن و علاقه بسیار بسیار عجیب هست. یا گفتن و کنت الله عاشقن فاسالت الله ان یجمع بینی و بینها، اینم یه عبارت عجیب غریب دیگه بود که در مورد ایشون فرمودن. یا یه جا فرمودن به خدا سوگند به من یار و همسر و پشتیبانی بهتر از او ارزانی نشد، خدا فرزندان مرا تنها از نسل او قرار داد و فاطمه علیها السلام را از طریق او به من ارزانی داشت. این رو حضرت به این شکل فرمودند. و حالا نکات دیگه ای هم هست که در وصف ایشون، حالا اینا رو من چون جملات کوتاهه میخوام یکی دو تا دیگه شو بگم بعد وایستیم فرمایش استادم بشنوی، احیانا بعضی کلمات خیلی دقیق هستن یا بوده باشن. مثلا این تیکه هم برام جالب بود که نقل تو اون ماه مبارکی که حضرت رسول تو کوه حرا به سر میبردند و وحی آغاز شد، حالا اینجا ماه رمضان ما یه روایت ماه رجب هم داریم، اینا دوتا مرحله بود، میگن هم امیرالمومنین هم حضرت خدیجه حاضر بودن. و یه جای دیگه هم این تیکم قبلا گفته بودیم خونده بودیم ولی شاید اینجوری دقت نکرده بودیم، به عنوان یه قرر به نظرم رسید. در چشم حضرت ابو طالب علیه السلام وقتی میخواد خدیجه رو معرفی کنه این شکلی معرفی میکنه: ان خدیجه امرأتون کاملتون میمونتون فاضلتون تخش العار و تحضر شنار. یعنی حضرت خدیجه یک بانوی کامله مبارک و در و پربرکت و فاضله که نسبت به آر و ننگ و آر خیلی چیزن و از آلودگی و این حرف هم پرهیز میکنن. یا یه جایی اون جمله‌ای که خود حضرت خدیجه میفرمایند در مورد حضرت رسول، خودش به نظرم نشون دهنده اوج معنویت و بلوغ و پختگیشونه که به حضرت رسول اونجا تو اون بحث خواستگاری میگن انی قد رغب توفیک لقرابتک منی و شرفک فی قومک و امانتک اندهم و حسن خلقک و صدق حدیثک، که برای ملاک داشته. یعنی حضرت رسول اگر دوست می‌داشته میگه این به خاطر هم قرابت هم شرف تو در قومت، هم امانت داریت، هم حسن خلقت و صدق حدیث یعنی حسن شهرت و یا راستگویی اینایی که شما داری این حرف زده شده. یه چیزی هم گفته شده در مورد همون بحث ازدواجشون، به نظرم جالب توجه بود دوباره بهش توجه بکنیم، و اون این که خداوند یه ندایی داده شد تو آسمون که میگن خداوند طاهر و طاهره، صادق و صادقه رو به ازدواج هم در آورد. اینا همه خیلی هاشا از این باب برای من برجسته شد که دلالتاش به اون فرمایشاتی که استاد گفته بودن به نکات مؤید پیدا کرد. وقتی تحلیل درست باشه انگار خدا نکات رو هم بیشتر روزی میکنه. و به نظرم هر کدوم از اینها، مثلا اون فرمایشی که استاد در مورد کفیت اینها گفتن و گفتن حالا شاید یکی بشنوه بگه قلوف دارید میکنید، اینا همشون مؤید پیدا کرد، نه که نه اتفاقا این فرمایشات فرمایشات درست و دقیق و به جایی بوده. خب یه چیزی هم برام جالب شد و اون این که این یک حدیث کسا دیدم، چون حدیث کسا میدونید که نقل‌های متنوعی داره، از این حدیث کسای مشهوری که توی صحیفه فاطمی هم اومده که مفصل‌تر و مجلسی‌تر خلاصه و خیلی نکات جالبی هم داره، تو ادبیات خیلی مؤثره و زبان گویا و لحن میده و قصه پردازی یاد پدر و مادر رو میده و اینا، کاری ندارم، صحنه سازی و حسن و اینا رو یاد میده، ولی غیر از اون حدیث کساهایی که به جز اون روایت و نقل هست کوتاهن، گاهی دو سه خطی هن مثل این نقل، ولی یه دونشون بود که اسم خدیجه توش داشت و این خودش خیلی جالبه که میدونین اون حدیث کسا در واقع شأن نزول انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که گفته ام سلمه گفت وقتی که این آیه نازل شد پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین رو فرا خواند و کسایی را روی آنها انداخت و فرمود بار خدای اینها اهل بیت من هستند. اینجاش و همه اینها از خدیجه علیها السلام نشأت گرفتند، زیرا حسن و حسین علیه السلام فرزندان فاطمه و فاطمه دختر خدیجه است. این حالا بعیدم نیست این یه مقدار توضیحات خود نویسنده هم قاطی شده باشه، ولی شاید حالا خواسته از این قسمت استفاده کنه. تو به چشم من زده بود که از حضرت خدیجه نقل مستقیم بر حضرت رسول، خب بعید نیست، ولی خب شما این نشنیده بگیرید، این روایت رو با اون تحلیل احیانا چیز شده، تحلیل درستیه ولی تو متن روایت نبود. خب اینو تا اینجاش میخوان یه استوب بدیم، اگه استاد توضیحاتی دارن، اگه نبرم جلو.
من یه فقط نکته خدمت دوستان عرض کنم، چون بقیه مطالبتون احتمالا حول این محور قرار میگیره، به این موضوع یه مقداری تأمل بشه بعد می و اونم اینه که کلن شما وقتی که تو مسائل اجتماع نگاه میکنی، همه الانش هم که نگاه میکنی، در واقع میبینید که افراد در سطوح مختلف با هم همپیمان میشن. مثلا شما یه سری افراد داریم کاملا مسجدی هن، یه تعدادی افراد داریم کاملا غیر مسجدی هن، یه سری افراد داریم که اینا ضد انقلاب هن. تو جامعه اینا تبدیل به یه جریان میشن و یه جریان رو به وجود میارن. شما برای اینکه تک تک آدم ها رو بشناسین، یه موقع میاین تک تک اینا رو میشناسین، یه موقع میاین اون جریان رو شناسایی میکنید. یه مثلا مسجدی ها رو میخوام ببینیم که خلق و خوشون به چه صورته. درسته که ممکنه خود مسجدی ها 3 طایفه بشن، 4 طایفه بشن، 10 طایفه بشن، ولی به هر حال یه مدل مسجدی داریم که اینها اهل عبودیت خدا هن، مسجداشون ترک نمیشه، اهل خیرن، واسه خلقشون همیشه سر جاش هست. اینا میشن یه گروه. یه گروهی هستن نه ممکنه مسجد بیان ولی خیلی هم بد اخلاق باشه، یه گروه ممکنه اصلا مسجد نه. این یکی از راه‌هایی که ما میتونیم، یعنی باید برای شناسایی افراد اقدام بکنیم، نه اینکه میتونیم، اینه که به جریان ها توجه کنیم، اون چهره های هماهنگی که در اون نظام قرار دارن. الان مثلا هیچ وقت حضرت خدیجه را مقایسه نمی کنن با حضرت ام سلمه، یا حالا دیگه قطعا با عایشه و حفصه و اینها، با اینکه اینا همه سمتشون همسرانه رسول خدا بوده، ولی به طور واضح اینا از هم جدا هن. مثل اینکه از طایفه های مختلفی. وقتی شما نگاه میکنید میبینید که خیلی افرادی دارید که این افراد به صورت ویژه متمایزند و این افراد متمایز، حالا فکر کنم شما حتما تو بحث امشبتون هست، توی این جمع مادر امیرالمومنین هست، توی این جمع مادر خود پیامبر هست، توی این جمع وقتی نگاه میکنی اینا یه طایفه ای هستن که اینا خیلی شبیه به همند و هر کدوم اصلا وقتی شما از نزدیک اینها رو میبینید، میبینید که از نظر خلق و خو، معنویت، شرافت، از نظر خیلی چیزها شبیه همند، فقط اون چیزی که اینها رو از هم متمایز میکنه جلو و عقب بودنشونه، مادر و دختر بودنشونه، پولدار و فقیر بودنشونه، یعنی سمت های اجتماعی است. ولی اگر بحث اجتماعی و سمت های اجتماعی رو شما برداریم، اینا کاملا در واقع از یه تنند، از یه درختند، شجرشون واحده، شجرشون شتا نیست. این نکته ای که پیامبر اعظم در مورد امیرالمومنین مطرح میکنن یا در مورد اهل بیت مطرح میکنن که اینا من شجرت واحده و سایر الناس من شجرت شجرن شتا، این نشون میده که این یه طایفه ای در قریش که از اجدادشون حضرت ابراهیم و اسماعیل و اینها کشته میشه، با همون توحید و با همون نورانیت از امین و پاکان روزگار اتصال پیدا میکنن، اینها میشن یه تنه. خب حالا این دونستنه یه تنه بودن چه خصوصیتی داره؟ اگه شما در اون زمان باشید شما میفهمید که خصلت هایی که اینها دارن به هم میرن،
به همین دلیله که اگر
ببینید که علی علیه السلام در واقع ظهور پیدا میکنه، بلافاصله شما میفهمید که یه نسخه ای داشته به نام ابو طالب، یاد ابو طالب میفتید. خب این به چه دردی میخوره؟ اگر مؤمن باشید قابلیت پیش بینی میده که این علی شما چه خصوصیتی داره، و اگر آدم منافق یا کافر یا مشرکی باشین پیش بینی میده که این رو قبل از اینکه به قدرت برسه و شما چکار کنید از معرکه خارج کنید، چون مال همون تیر و طایفه ایه که شما ازش لطمه خوردی. این در حوزه مباحث اجتماعی خیلی بحث مهم نیست، ولی در حوزه تاریخ این کامل مقفوله. اصلا شما در تاریخ چیزی به این نام ندارین که بیان در واقع جبهه شناسی بکنن، جریان شناسی بکنن، بعد این جریان ها رو به هم ربط بدن، حضرت آمنه رو با حضرت خدیجه ربط بدن، حضرت فاطمه مادر امیرالمومنین رو به حضرت خدیجه ربط بدن، صفات این رو با اون صفات اون تطبیق بدن. اینا این شده که مثلا خدیجه شده تک، آمنه شده تک، اون یکی شده تک. حالا این روایتی که الان شما در مورد حدیث کسا خوندین شبیه این روایت نشون میده که تو بعضی روایات تعمد دارن که بگن که این پنجتا یا این چهارتا رگ و ریششون رگ و ریشه کیه؟ رگ و ریشه
خدیجه سلام،
حضرت خدیجه است. حالا این با این نگاه امروز این جلسه رو فکر کنم بریم جلو که شما بایستی حضرت خدیجه را در چهره های شاخصی مثل امیرالمومنین بشناسیم، بایستی، چون اینا یه طایفن یه کار انجام میدن. اگه موقعیت اگه حضرت خدیجه در واقع در جایگاه امیرالمومنین بود همون کار رو انجام میده، اگه امیرالمومنین در جایگاه حضرت خدیجه بود همین کار رو انجام میداد، اگه هر کدوم جای هر کدوم بودن همون کار رو از خودشون ظاهر میکردن. این منجر میشه که شما به سرعت اون شخصیت را میتونید در ذهنتون بسازین. حسنش شبیه حسنه، اون شجاعت شبیه حسینه، اون عقل شبیه زینبه، اون همینطوری در واقع مثل این که بقیه این افرادی که شما دارین در این طایفه میخونین بخشی از وجود او هستن، اینطوری شما سریعا متوجه شخصیت او میشین و اون رو جامعه یه سری محاسنی تلقی میکنید و اینطوری منجر میشه که خب هم احساس ارادت انسان بیشتر بشه، همین که یه شخصیت مجهولی با یه شخصیت مجهولی در طول تاریخ مواجه نباشه. نه ما خیلی همین مقدارش هم که میدونیم خیلی راجع به حضرت خدیجه میدونیم و این میتونه تو زندگیمون خیلی تاثیر داشته باشه. من اینا از باب مقدمه گفتم که انشالله مطالبی که گفته میشه به این سمت دست شما درد
نکنه. خب خوبه، حالا که اینو فرمودین چون یه برگی رو باز کردین که من تا قبلا به عرضتون رسنده بودم، حالا اگه صلاح بدونین میخونمش. ولی الان دو تا گزینه داریم، من میتونم یکی دو تا روایت بخونم این همراستایی و همراهی امیرالمومنین حضرت خدیجه رو با حضرت رسول معلوم کنه، میتونم برم طبق همین فرمایشی که گفتین بحث حضرت آمنه رو هم یک مقداری باز کنیم که از رهاورد مثلا حضرت آمنه ابعادی از حضرت خدیجه هم مشخص بشه واسه ما.
بله.
شما ببینین کدوم
هر دو تا شکه بکنین. اول از امیرالمومنین که شروع کنیم، هر حال یه بچی از حضرت خدیجه است در واقع، داریم یه بچی از ایشون رو مطرح میکنم.
خب الان کاری که من میکنم دو تا روایته که به نظرم این دوتا خیلی جالب توجه هستن. این دو روایت یکیشون ناظر به یک مدل میثاقه که یه وقتیه، زمانیه که خیلی خلوته، رسول خداست و امیرالمومنین و حضرت خدیجه، و توی این بستر بیعتی گرفته میشه از این دو عزیز، بیعت گرفته میشه و این بیعت به نظر من خیلی جالبه، هم خودش و هم محتواش و مباحثی که مطرح میکنه خیلی فوق العاده است و بامزه است اصلا. این یه طرف ماجرا. یکی دو تا روایت هم هست که دفاع این دو عزیز رو از حضرت رسول نشون میده، باز توی یک بستری که اطراف خلوته و این دوتا بزرگوارن و حضرت رسول، اینجا تو این شرایط دفاع کردن و اینکه تقابل هم خیلی سنگینه، ناامنیه و مسائل اینطوری هم هست، میتونیم این روایت هم بخونیم. یه روایت دیگه هم هست که یه جا میزنه تو همین بستر ناامنی امیرالمومنین گم میشه، یه دفعه حضرت رسول نیستن، اینا نگران میشن، یه بار امیرالمومنین. حالا اینجا این وسط تو هر دو تاش بالا پایین شدن حضرت خدیجه خیلی موضوعیت داره و خیلی جالبه. حالا من این اولی رو هم متن عربیش رو دارم، هم اینا عمدن عربیش رو هم گذاشتم و هم ترجمه رو، ولی خب میخونم خدمتون. حتما نکات فورتس بهار عجیبه در مورد این مطالب. در آغاز ظهور اسلام و چگونگی اسلام آوردن حضرت خدیجه و علی علیه السلام که قبلا توضیح داده شد اسلام آوردن، در مورد اینها خب خیلی بحث شایسته ای نیست، باید بگیم که به نوعی اینا اسلام داشتن و این به یک ابراز و به یک میثاق رسید. رسول خدا هر دوی آنها را با هم به اسلام دعوت نمود، یعنی به یک میثاق و بیعت، و فرمود جبرئیل علیه السلام نزد من است و شما را دعوت می کند که اسلام را بپذیرید تا سلامتی بیابید، از خدا فرمان برید تا رستگار شوید. سپس جبرئیل علیه السلام می فرماید اسلام شرط ها، عهد ها و پیمان ها دارد و خدا قبل از هر چیز برای خود و پیغمبرش با شما شرط می کند و تعهد می گیرد که بگویید گواهی می دهیم خدایی جز خداوند یکتا نیست، شریکی در قلمرو به حکومتش ندارد، نه فرزندی دارد و نه شریکی برای خود گرفته است، خداوند یگانه و بی نقص و عیب است، و گواهی دهید که بنده او محمد پیغمبر خداست که خدا او را برای عموم بشر تا روز قیامت اعزام داشته است، گواهی دهید که خداوند زنده می کند و می میراند، بالا می برد و پایین می آورد، بی نیاز می کند و نیازمند می گرداند، هر چه بخواهد می کند و مردگان را از گورها بر می انگیزد. خدیجه علیه السلام و علی علیه السلام گفتند گواهی می دهیم. پیامبر فرمود و دیگر اعمالی که باید انجام دهید و آن وضوست و نماز گذاردن و گرفتن زکات و صرف آن در موضع خود و حج خانه خدا و روزه ماه رمضان و جهاد در راه خود. حالا اینا در حالیه که تک تک اینها تشریعش توی زمانهای بعد اتفاق میفته، ولی ظاهرا توی میثاق نامه این موضوع وجود داره، و پیروی از جانشین بعد از من و شناخت او در زمان من و بعد از مرگ من و شناختن پیشوایان بعد از او یکی بعد از دیگری و دوست داشتن خدا و دشمنی با دشمنان خدا و بیزاری از شیطان پلید، زنده نگه داشتن دین و سنت من و دین جانشین من و روش او تا روز قیامت و مردن بر این عقیده، اجتناب از شراب. حال ای خدیجه شروطی را که خداوند برای پذیرش اسلام مقرر داشته است شنیدی؟ گفت آری. آمنت و صدقت و رضیت و سلمت. علی علیه السلام گفت من نیز بر این عقیدم. پیامبر فرمود یا علی بر اساس این شرطها با من بیعت میکنی؟ گفت آری. پیامبر به دستهای خود را گشود و دست علی را گرفت و فرمود یا علی با این شرطها که کردم بیعت کن و آنچه را که برای خود نمیخواهی برای من نیز نخوا. علی علیه السلام گریست و گفت پدر و مادرم به قربانت. و پیغمبر فرمود ای خدیجه، تو را به حق و حقیقت خدا تو را به حق و حقیقت رهنمون کرد، دست خود را بگذار روی دست من و با علی علیه السلام بیعت کن. و بدین گونه خدیجه نیز مانند علی ابن ابی طالب علیه السلام بیعت کرد. و بعد از اتمام بیعت پیامبر فرمود، نکاتی رو فرمودن الان فکر کنم افتاده این، بعد ثم قال یا خدیجه، اینو فرمودن عربیشه، هذا علی مولاک و مولا المؤمنین و امامهم. بعدی قالت صدقت یا رسول الله. حالا داریم راجب امیرالمومنین میگیم که نوجوونه و توسط خود حضرت خدیجه بزرگ شده، اینش خیلی فوق العاده است. بعد قالت صدقت یا رسول الله قد بایعته على ما قلت اشهد الله و اشهدك و کفا بالله شهیدا علیما، که در واقع حضرت خدیجه به این نحو و به این شکل بیعت خودشون رو اعلام میکنن. آیا خب نکته دارین روی این؟
یه نکته ای که خیلی به نظرم مهمه، ببینیم ما این روایت رو که میخونیم سبک ادبیات گذشته میخونیم و در صورت که این رو ترجمه به روز بکنیم، چه جوری ترجمه به روز میشه؟ پیامبر صلوات الله علیه یه بعثتی درشون اتفاق میفته، این بعثت در یه مقام خودش نبوت دیگه، نبوت و رسالت، در یه مقام اخوتی بنا هست جریان پیدا کن. خب حالا این در واقع مقام اخوت و مقام نصرت و مقامی که اینا در این مقام هم عرض همه و بر اساس یه پای مشترکی با هم پیوند میخورن و میثاق میبندن. خب این پس نبوت ساختار ولایت توسط نبی و رسول و در واقع وصی و هم کف و هم کف و در واقع برادر تو این سه تا بزرگوار جریان پیدا میکنه.
یه بار دیگه منظمتر، ما الان این سه تا یعنی مؤلفن اینا دیگه، درسته؟
بله، جریان نبوت،
جریان نبوت، الان صحبت از یه جریان نبوت که چه جوریه؟
به وسیله پیامبر که در واقع بنا هست این جریان رو به مردم برسونه که میشه رسالتش، جریان نبوت به وسیله رسالت رسول که تو رسالت رسول یه جریان ولایت که تو ولایت جاری میشه هم کفیت وجود داره هم برادری وجود داره. یعنی شما این مفاهیم توسط این سه تا بزرگوار
همه معنای جای خدیجه، به جای خدیجه سلام الله میگین کفیت.
بله،
به جای مثلا امیرالمومنین میگین مثلا برادری،
برادری بله. بعد خود امیرالمومنین هم بعد میشه ولی، ولایت، وصی، وصایت. یعنی مفهوم وصایت و ولایت و کفیت و
نبوت و رسالت،
اینا همشون سوره مبارکه احزابن، تو سوره مبارکه احزاب. یعنی این چه حلقه بنیادیه ولایت توسط این سه تا بزرگوار شکل میگیره. حالا جالبیش به اینه که نظام ولایت یه نظام چند بعدی است که ابعادشو هر کسی بخواد تحلیل کنه میتونه اینجا بیاد تحلیل کنه، و مثل این که در طول زمان فقط توسط پیامبر خاتمه که داره این شکل میگیره، چون هیچ کدوم از انبیای قبل به این شکل نداشتن. مثلا حضرت آدم حضرت حوا رو داشته، کفیت رو داشته، ولی مقام ولایت و وصایت رو به این معنا نداشته. هر کدوم از این بزرگواران یه چیزیش رو کم داشتن، ولی این در زمان در واقع
پیامبر خاتم،
پیامبر خاتم این کامل میشه.
کف و ولی حاضرن،
کف و ولی و وصی، و این یه جریانی رو ایجاد میکنه که این جریان رو فکر کنید پیامبر اعظم بنا داره که این جریان رو چیکار کنه، در جامعه انتقال بده. خب میشینه صحبت میکنه با این سه تا و دو تا بزرگوار، خودش بشسته یه آیین نامه طوری رو تنظیم میکنن با هم. یعنی این نیست که بگیم رسول خدا تنظیم میکنه، نه، درسته اون مقام نبوت داره، کل این جریان جریان رسالته، در واقع اینا روی موازینی توافق میکنند که اینا میشن اون شاخصه های دین و دینداری که بایستی در جامعه چی بشه، گسترش پیدا کنه. یعنی در واقع بنا رو میگذارند که این کف، این کف اسلام به وسیله این سه تا بزرگوار در جامعه جاری بشه الی یوم القیامه. این میشه این چیزی که شما الان تو این روایت میبینید، اوج اسلام نیست، کف اسلامه. یعنی اون چیزیست که توافق شده که در عالم به صورت گسترده، به صورت امت واحده اتفاق بیفته.
یعنی میشه گفت تو کوتاه مدت عملیاتی ترین قسمت وجه اسلامه؟
هم کوتاه ترین هم بلند ترین، چون شما وقتی میخواین
پایه ای ترین، پس بگیم
پایه ای ترین، بله، چون شما وقتی میخواین الان کل عالم مسلمون کنید خیلی نمیتونید سقف رو بلند بگیرید، باید سقف رو یه جوری چیکار کنید، یه جوری بگیرید که همه توش جا بشه. این سقفیه که همه توش جا میشن. خب پس این میشه آیین نامه نظام ولایی که اگه امام زمانم تشریف بیارن این آیین نامه رو پاشو امضا کردن، پای همه امضا کردن، همه اهل بیت پای این امضا کردن. یعنی در واقع سر این پیمان بستن. این که پیمان بستن منظور نه این که اسلام یعنی این و بالاتر از این نیست، نه، ساحت اجتماعی و ساحت حاکمیت و نظام سازی اسلام بر مبنای چیه؟ بر مبنای این مفاده. و در واقع این بایستی چی بشه؟ در واقع این بایستی اجرا بشه. پس ما کاری که لازمه انجام بدیم بحث چیه؟ بحث موضوع مهم و کلیدیه اینی که بگیم این سه نفر نشستن بین خودشون. این پیامبر مثلا گفته بعد از این اقرار گرفته، بعد از اون اقرار گرفته، نه این جوری نی. مثل اینی که یه ستایی بنا دارن که کل عالم را فتح کنن. این مفاد فتح عالمه، یعنی اون محدوده های فتح خودشون رو دارن تعیین کنن. پادشاهانیان کشور را تعیین میکنن، میگن تو از اینجا تا اونجا. ما میگینیم اینها فتح باور و عمل میکنن در حوزه انسان. و شما وقتی این اینطوری نگاه بکنید، این خیلی روایت با شکوهی میشه. و اگه شما
خود اجازه بدین عربیشو بخونم بند بند بگید.
بله بله،
چون اصلا ترجمهش خیلی جاش افتاده. اینا مفادش اینه: ان تقولا نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له فی ملکه، وحده لا شریک له فی ملکه، لم یتخذ ولدن و لم یتخذ صاحبه، صاحبه الهن واحدن، صاحبه الهن واحدن مخلصن، و ان محمدن عبده و رسوله ارسله الى الناس کافه بین یده ساعه، و نشهد ان الله یحیی و یمید و یرفع و یضع و یغنی و یفقر و یغنی و یفقر و یفعل ما یشا و یبعث من فی القبور. بعد اینا گفتن قالا شهدنا. بعد اینجاش قالا، بعد مرتبه بعد میاد روی احکام. تا اینجا نکته دارین روی این متن عربی؟
این خیلی جالبه که میگه و انت قولا نشهد. این که بگین شما دو تا بگین ما شهادت میدیم،
فردی نیست،
نه
روح جمعی قشن اینه، این مباهله است. نساء انا نساءکم،
بله در واقع این میشه اون پایه نظام اسلامی که نظام ولایی رو داره از اینجا رقم میزنه. شما الان مثنا و فرادا رو اینجا میتونید ببینید. مثنا و فرادا یه دفعه مثناش میشه پیامبر و حضرت خدیجه، یه دفعه مثناش میشه امیرالمومنین و حضرت خدیجه، یه دفعه مثناش میشه پیامبر و حضرت علی. چقدر این مثنا جالب میشه. یعنی دقیقا همه روابط ولایی رو این سه تا با این مثنا و هر کدوم هم فرادا، چون فرادا سه عدد فرادا،
دو تا سه تا
بله.
یکی رسول الله و حضرت خدیجه،
بله
یکی رسول الله و حضرت علی، یکی حضرت علی و حضرت خدیجه.
خب اینا رابطه باشون، بله مثنا ها مشخص میشه. مثنا در نظام ولایی یه موقعی کفن، مثل چی؟ مثل حضرت خدیجه و پیامبر. یه موقعی مثنا مربیه حضرت خدیجه، مربیه امیرالمومنینه در یه جایی، و در جای دیگه امیرالمومنین ولی حضرت خدیجه. یعنی در واقع اینجا دو تا بین امیرالمومنین و حضرت خدیجه دو حالت رابطه وجود داره.
پس این یکی چهار تا میشه. پس
بله
میشه محمد و خدیجه، محمد و علی، خدیجه و علی، علی و خدیجه.
بله حالا از اون طرف همیشه محمد و علی، اونم یه کفه دیگه تشکیل میده، منتها این کفش از نوع برادریه، اون از بود. یعنی یه مدل کف اون طرف داریم، یه مدل کف این طرف، که در واقع وقتی برادری به نهایتش میرسه به مماثلت میرسه، در صورتی که برادری توش مماثلت وجود نداره. حالا این آره یه موقعی انشالله
یه فرصتی شد راجع به برادری بخوایم صحبت کنیم، فقط بدونید این روایت و این داستان و این رابطه مثل یه حل هسته بنیادی نظام ولایی است که الان داره شکل میگیره و شکل گرفته و در هیچ جا هیچ موقع تاریخی یه همچین ستایی وجود نداره. حالا این نکتهش یه طرف، اون چیزی که به نظر من از این هم اهمیتش بیشتره اینه که این ستا در محیط بیرون خودشون ستا نیستن. یعنی مثلا شما باید توی این جریان حضرت ابو طالب هم ببینید،
اینجا باید هر کدوم زیر شاخه پیدا میکنن.
بله،
یعنی مثلا علیون، خدیجیات،
احسن بر شما،
و محمدون داریم؟
محمدون ندیگه
نداریم.
اون میشه اون. حالا اتفاقی که میفته اینه که این جریان، نور این جریان، چون سراج دیگه، نه نورش،
بله،
سراج منیره، نور این جریان میتابد و همه میفهمند. اگه کسی در اون زمان با این بزرگواران هشت و نهت اصلا ارتباط داشته باشه، میفهمه که بین این سه تا یه رابطه و علقه و یه پیوندی، این پیوند را میفهمد. علاوه بر این که این پیوند را میفهمد، پیوندهای فرعی اینها را هم میفهمد. لذا از اون موقعی که این جریان شکل میگیره دیگه پیامبر یک روز خوش دیگه نداشته. یعنی همیشه و پیوسته در تهدید، هم خود پیامبر امیرالمومنین حضرت خدیجه، هم هر کی که به نحوی وابسته می شده با این بزرگواران، اینا به نوعی چی بودن؟ تحقیر می شدن و اینا انزوای اجتماعی خیلی شدیدی داشتن. حتی زمانی که حکومت در مدینه تشکیل میشه، یعنی اینا این طور نبوده که افراد خاص ویژه باشن. یعنی اگه کسی مثلا از ماها در اون زمان می بود، خیلی باید عاشق طهارت می شد که در این جبهه قرار می گرفت. اگه عاشق طهارت و پاکی نمی بود، اصلا ترجیح نداشت که در این ساختار چی بشه، تو این ساختار قرار بگیره و به این عنوان شناخته بشه. یعنی این عنوانی که از نظر دنیا نه تنها منفعتی درش نیست، بلکه پیوسته خطر درش هست.
یعنی از همین جا باید تجارت خدیجه رو ورشکسته فرض کنیم.
احسن باشیم.
تمام شده است.
تمام شده است، بله. از اونجا باید قدرت های اینا رو، قدرت های مادی این بزرگ، یعنی شما نمیتونین طرف پیامبر بیاین که یه موقعی از مال خدیجه استفاده بکنید که سرمایه داشته باشین. باید بدونین این سرمایه مالی است که در این دنیا از بین میره و کسی هم دنبالشو نمیگیره، ولی خب پول پول میاره دیگه، نه؟ چرا نباید پول 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 خدیجه پول بیاره؟ به خاطر اینکه از همون موقعی که مفاد این داستان آشکار میشه، و البته این مفاد لازم نیست به انسان ها گفته بشه، انسان ها میفهمند بین اینا یه ارتباطیه که این ارتباط اصلا از سنخ ارتباط های معمولی نیست، اتصالایی وجود داره که این اتصالات درش یه طهارتیه که این طهارت با اون لجنزارهای اونها اصلا همخوانی نداره. اگه اون طهارت بخواد جاری بشه، بایستی شراب را قطع کنه، بایستی روابط رو محدود کنه. میفهمه طبع این طهارت در طبع او نیست، به همین دلیل احساس میکنه اگر بخواهد این فکر در عالم همه گیر باشد، پس بنابراین جایگاهی برای فساد و نمیدونم هم وایه تاغوت و تاغوت چه ها وجود نداره، به همین دلیل مخالفت میکنه، چون انسان های خبیثی هست پشت این جریان، زیاده روی هم میکنه در این دشمنیش. یعنی ممکنه بگه ای بابا اینا مثلا چیکار کردن، فقط یه حرف خوب زدن، حرف تو قبول نداری، لا میتونی نشنوی. میگه نه، نه تنها من لبای بشنوم بلکه هیچ کس، بلکه بایستی این لبا دهان را علیاذ بالله به هم دوخت، نه بلکه بایستی نفس او را قطع کرد. اینا میشن در واقع زمینه های، یعنی شما فکر کنین در یه زمانی قرار میگیرین، یه انسان هایی که پاکتر از اونها در عالم نبوده و نه هست و نه خواهد آمد، اینها در واقع توسط یه عده‌ای خیلی نسبت به اینا کینه هست و اینا رو نمیذاره که آب خوش از گلوی اینا بیرون بره. حتی شما نمیتونین اگر بچه دارید، فرزند دارین، امید داشته باشین که این فرزند رو بوده نشود یا کشته نشود. میدونین اگر رو بوده شد، هیچ قبیله ای شما رو حمایت نمی کند، هیچ رگ و ریشه ای شما ندارید که بخواین، هیچ رگ و ریشه قبیله ای ندارین، شبیه خود کربلا.
یعنی فک تابعیت میشه دیگه.
چی؟
اینایی که میگن مثلا دیگه از تابعیت خارج میکنن،
بله
دیگه، مثلا بگن مال این مملکت،
مال این مملکت نیست. خب میدونی این اتفاق، بیان این، خوندن این، یعنی این که ببین خدیجه جان، علی جان، ما داریم وارد یه جریان این گونه میشیم، حواسمون باشه که ما عملیاتمون شروع شده، آغاز عملیاتمون شروع شده و از این به بعد اینا انتظار اتفاقاتی رو دارند که به هر حال هر روزش البته برای خودشون خیره، البته برای خودشون حسن صبر جمیل برشون میاره، رفعت مقام برشون میاره، ولی وقتی که ما نگاه میکنیم از این ور میبینیم که هیچ پیامبری در روی زمین به اندازه پیامبر اعظم مصیبت نکشید، حتی اگر کسی فکر کنه مصیبت ابا عبدالله از مصیبت پیامبر سخت‌تر است، این معلومه که نفهمیده، تاریخ نفهمیده، یعنی حسش نکرده. یعنی پیامبر اعظم تمام مصیبت های عالم در واقع اون سر، درسته که سرمنشأ خلایق و به عنوان عقل نخسته یا دلیل به وجود اومدن عالمه، ولی اول مظلوم عالمه، که اگه امیرالمومنین رو ما میگیم اول مظلوم، چون نفس پیامبره و به دلیل این در واقع اول مظلوم رو به امیرالمومنین نسبت.
پس حتی لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، به خاطر اینه که ابا عبدالله نفس پیامبر، ابناء پیامبر.
بله. حالا این داستان فکر میکنم دقت رو این موارد خیلی مهمه، چون خدیجه حضرت فاطمه مسئوله یه همچین جریانیه. یعنی وقتی فاطمه ای به دنیا میآید، بلا فاصله همه میفهمن این جریان داره یه جریانه،
تکثیر میشه
و فاطمه از همان اوان کودکی، شما باید بدونید که اگر پدر فاطمه باشید، بدونید که ممکنه فردایی که میایین تو خونتون فاطمه ای نباشد،
نباش.
و این فاطمه بایستی در 2 سالگی، 3 سالگی، 5 سالگی شهید میشد، ولی خدا اجازه نداد فرزندانه بزرگواری بهش عطا کرد و بعد شهید شد. یعنی در واقع این دیگه
شکسته تمام کفر و شرک بوده، اما که نمیخواستن حضرت فاطمه فرزند دار بشه، که اون میدونسته که اگر فاطمه ای فرزند دار بشه اون ریشه و اون تنه اصلی دیگه جلوش نمیشه گرفت،
باخته دیگه، از اونجا باخته.
بله،
یعنی اون میشه کار خودشو کرد.
نمیدونم این داستان حضرت فاطمه و تولد حضرت فاطمه اینجا نقطه عطف این جریان میشه. چرا؟ چون به هر حال امیرالمومنین عمرش سر میاد، به هر حال حضرت خدیجه عمرش سر میاد، به هر حال پیامبر عمرش سر میاد، اینا منتظرند که ببینند کی، نمیتونن اینا رو جداشون، در واقع این ریشه تنومند رو نمیتونن از خاک در بیارن مگر اینکه این خودش به خشکه. یه مرتبه میبینن یه جوانه ای به نام فاطمه زد، این که میگه انا اعطینا کل کوثر، اون جوانه ایست که توسط حضرت صدیقه، در واقع اون جریانیست که همین حرفا رو اسمشو بذارین کوثر، که توسط فاطمه نامی جریان پیدا کرد، توسط 4 مولوده مبارکی که در واقع اومد روی کار، در این که همیشه در واقع این حالتی که در مورد غیبت امام زمان هست که در همان کودکی میخواستن حضرت را به قطع برسانند، این در از همان ابتدای حضرت فاطمه بوده، نه اینکه این چیز نو ظهوری نبوده، موفق نشدن یا یه سری این دست اون دست کردن ها، یه سری در واقع اهمالایی تو خودشون اتفاق افتاده که این نشده، ولی طرحش بوده، برنامش بوده. ما غیبت امام زمان از همان حضرت صدیقه طاهره شروع می شود، از اون به بعدش به هر حال باید عالم زنده بشه، عالم باید خدا خواه بشه تا بتونه چیکار کنه، تا بتونه مشتاق ظهور بشه، ولی اگه عالم خدا خواه نشه، همین اتفاقی که افتاد در اون زمان برای حجت آخرش هم همین اتفاق میفته، میاد وسط معرکه، امام زمان احتیاج داره به جبهه طهارت، جبهه خدیجیون، جبهه علیون، یه جبهه میخواد، نمیتونه خودش تک و تنها باشه، که در صورتی که این جبهه فراهم بشود میتواند ظهور کنه، ولی امکان ظهور براش اصلا فراهم نیست. خب این مال این تیکه
عجیبه آقای خود نها کنیم، مثلا میگه اسباغ الوضوع، یعنی وضوع خیس مرد همچین مشتی کامل و اینها، میدونین یه جوریه تو این مفادش انگار یه جور شاکله میده، یعنی طرف با یه پوزیشن و تیپ یه عده خاص مواجه میشه، یعنی که یک مثلا حتی ممکنه یه چیز عادی مثل این که وضو رو پر آب بگیری یه دفعه برجسته میشه تو این مطرح کردن شکل.
بله.
و این چیزی که شما اسمش گذاشتید سراج منیر، درست فهمیدم من اینو؟
بله بله، یعنی در واقع الان شما وقتی اینا رو نگاه میکنی این جبهه سازیه دیگه، و اولین مرحله هم همون طهارت دیگه.
بله، خیلی عجیب بود. من عربی رو بقیهشو بخونم یا برم بعدی؟
بخونید، خیلی این متن جالبه.
بعد فرمودند که راجب رسول خدا گفتن و بعد راجب قیامت گفتن و قالا شهدنا، شهد ناقال و اسباغ الوضو علل مکاره و غسل الوجه و الیدین و ذراعین و مسح الرأس و رجلین الى الکعبین و غسل و غسل و غسل الجنابه فی الحر و البرد و اقام الصلات و اخذ الزکات من حلها و وضعها فی اهلها. ببینید میگه اخذ زکات های خوبت.
بله یعنی حتما باید گرفته میشه.
بله. و حج البیت و صوم شهر رمضان و جهاد فی سبیل الله و بر الوالدین و صلت الرحم و العدل فی الرعیه و القسم بالسویه و الوقوف عند الشبهه و رفعها الى الامام فانه لا يشبهه عنده و طاعه ولی الامر بعدی و طاعته و طاعت ولی الامر بعدی. این نقطش نبود من اشتباه. و معرفته فی حیاتی و معرفت و معرفتون فی حیاتی و بعد موتی و الائمه من بعده واحد بعد واحد و موالات اولیاء الله و معادات اعداء الله و البراءه من الشیطان الرجیم و حزبه و اشیائه و براءت من الاحزاب تیم و عدی و امیه و اشیائهم و اتباعهم و الحیات. بله
بفهمم.
و الحیات علا دینی و سنتی و دین وسیعی و سنتهی الى یوم القیامه و الموت علا مثل ذالک و ترک شرب الخمر و ملاحات الناس. یا خدیجه فهمت ما شرط ربک علیک؟ قال نعم. قالت نعم. و آمنت و صدقت و رضیت و سلمت. قال علی و انا علی ذالک. فقال یا علی تو بایعنی علی ما شرطت علیک قال نعم. قال فبسط رسول الله صلی الله علیه و سلم کفه و وضع کف علی علیه السلام فی کفه و قال بایعنی یا علی علی ما شرطت علیک و ان تمنعنی مما تمنعم منه نفسک. فبکا علی علیه السلام و قال به ابی و امی لا حول ولا قوت الا بالله. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم.
یعنی این نشون میده خیلی این فضا فضای عاطفی و فضای خاصی بوده، این که یه فضای شوق انگیزی بوده که بنا داریم همه عالم رو تسخیر کنیم.
آیا خوبت اسم برد، یعنی توش چیز داشت، یعنی تحلیل داشت که تیم و عدی و امیه رو اسم برده. میگه اهتدیت و رب الکعبه و رشدت و وفقت ارشدک الله یا خدیجه زعی یدک فوق ید علی فبایعی لهو بایعت علی مثل ما بایع علیه علی ابن ابی طالب علیه السلام علا انه لا جهاد علیها. ثم قال یا خدیجه هازا علی علیه السلام مولاک و مولا المؤمنین و امامهم. بعدی قالت صدقت یا رسول الله قد بایعت و قد بایعته علا ما قلت اشهد الله و اشهدوک و اشهد و اشهدوک و کفا بالله شهیدن علیما.
حالا جالبیه این آیه رجب علی اینه که آدم وقتی که ندونه که چی دنبال چی باید باشه یه همچین متنی لابلایه خیلی متنهای دیگه دیده نمیشه اصلا، در صورتی که شما متن را
همین متن امروز شماست. در واقع بیانیه پیامبر در گسترش اسلام در اقصی نقاط عالمه. یعنی شما میتونید این رو به عنوان پایه گسترش دین در واقع چکار کنید؟ قلم داد کنید، روی مفادش کار کنید، تو تک تکش برنامه بریزید. این رو بحث وضوش، رو بحث غسلش، رو بحث نمیدونم اقامه نمازش، رو زکاتش، هر کدوم از اینا که برنامه بریزید اینا
جبهه درست میشه.
بله. و خب این جبهه عبارت میشه کسانی که اهل این داستانند، یعنی این جریان رو دارم و این خیلی این روایت منوانه میشه حضرت خدیجه، اونی که این رو داره ظاهر میکنه، و حضرت فاطمه اونی که این رو داره به جریان میدازه. یعنی من اگه بخوام بگم کار کرده حضرت فاطمه سلام الله علیها در زمان خودشون چی بود، چی باید جواب بدم؟ باید جواب بدم که این متن را فاطمه نامی به جریان انداخت و خدیجه نامی آغاز کرد. اینجوری این میشه. البته ممکنه بگم خب امیرالمومنین بود، پیامبرم بود، ولی وقتی داریم هر کدوم از بچه خودشون نگاه میکنیم این میشه در واقع پیوندهای مسنا و فرادای قیام در راه خدا.
چقدر خوب بود این تحلیل، واقعا شگفت انگیز بود، دستتون درد نکنه. خب یه نقلی میخوام. این چیزی که فرمودین شما ناامنی ایجاد شد بعد از این ماجرا، حالا امیدوارم من درست کپی هم کرده باشم این متنو، یعنی چیزی نیفتاده باشه. اینو من براتون میخونم، یه نمونه رو نشون میده. البته وقتی آدم یه روایتی رو میخونه حواسش باید باشه که یه جاهایش ممکنه مثلا مغشوش باشه، ولی این به کلیت اون روایت تأثیری میتونه نداشته باشه. حالا مثلا تعابیر باید به قول آقای خوبت بعضی وقتا امروزی اصلا ترجمه بشه. شما اگه نقطه ضعفی وجود داره بذارید به حساب خود نفس ترجمه و نفس فهم این ماجرا. میگم امام صادق فرمودن که پیامبر به مدت 5 سال دعوت آسمانیش را نهان می‌داشت. این که ما مثلا مشهور می‌شویم 3 سال، اینجا حضرت یه جورایی 5 سال بستن. و تنها علی و خدیجه به او ایمان آورده و یار و همراه و مدافع سرسخت او بودند و به علت فشار شرارت تاریک‌اندیشان و سیاهکاران اندیشه و باور و راه و رسم مترقی خود را نهان می‌داشتند، اما یاری و همراهی و حمایت خود را از آن بزرگوار دریغ نداشته و هر دو جان بر کف در خدمت آرمان‌های والای آن حضرت بودند. و یک نمونه می‌برند تو سال 6 بحث فستع به ما تو عمر. حالا اینو میگه سال 6، خود اینم نکته ایه چون ما فکر کردیم این سال 3. حالا عددش به نظرم باید کار کرد، یعنی با دقیق چیز باید کرد. اون جا که میگه فستع به ما تو عمر سوره هجر دیگه، که بعد اعلام میکنه دعوت علنی میشه و اینا. به همین جهت آن بزرگوار در راه انجام فرمان خدا در موسم حج خود را بر کوه صفا رساند و با بهره بری شایسته از حضور انبوه طواف کنندگان و زائران خانه خدا و با درایت و فرصت سازی با صدای رسا فرمود ایها الناس، من پیامبر خدا هستم. آن ندای او مردم گرد آمدند و آن حضرت برای آنان آیاتی رو تلاوت کرد و روشنگری کرد و از کوه صفا اومد پایین و کوه مروه رفت و 3 بار فرمود ایها الناس، من پیامبر خدا هستم. بعد دشمنا با هر دعوتی بالاخره تو سر جنگ دارن و اینها، اون رو برای سلطه ظالمانه خیش خطر دیدن، به جای منطق و خرد اومدن شروع کردن خشونت به کار بردن. چیکار کردن؟ سنگ باران. ابو جهل سنگی به طرف حضرت پرتاب کرد و پیشانی مبارک حضرت شکست، خون جاری شد. رسول خدا بر اثر فشار باران سنگ ها به طرف کوه صفا شتافت و بالای کوه رفت و غریب و تنها در نقطه نشست و اشک ریخت. امیرالمومنان که آن زمان نوجوانی در آغاز سالهای دهه دوم بود، سراسیمه در جستجوی آن حضرت بود که مردی فریاد برآورد محمد را کشتند. علی گریست، به سوی خانه حضرت خدیجه شتافت و آن بانوی معظمه را از ماجرا آگاه کرد. میگویند مشرکان پیامبر را سنگباران کردند. حضرت خدیجه صدا به گریه بلند کرد. آب و طعامی برداشتند، برای جستجوی رسول خدا بیرون آمدند. امیرالمومنان تو کوه و دره ها پی در پی فریاد میکشید: ای پیامبر خدا، کجا مانده ای و چرا مرا با خود نبرده ای؟ خدیجه هم به سوی کوه صفا شتافت و در آنجا به جستجوی پیامبر و از دامنه کوه ندا میداد: من احسلی النبی المصطفی، من احسلی الربیع المرتضى، من احسلی المرتود فی الله، من احسلی ابوالقاسم. آیا کسی هست از پیامبر برگزیده صلی الله علیه و آله و سلم و از سلامتی او برایم خبر آورد؟ آیا کسی هست از آن بهاران زندگی؟ خیلی چیز عجیبه، خیلی احساسیه. در این هنگام جبرئیل بر رسول خدا نازل شد. حضرت گریست و فرمود: ای برادرم جبرئیل، ببین قوم با من چه کردن. سخنا مرا به دروغ نسبت دادن، پیشانی مرا شکستن. جبرئیل آن حضرت را برداشت به قله کوه برد و فرشی از بهشت آورد زیر پای حضرت گستران. عرض کرد: یا رسول الله، اگر میخوایی کرامت و مقام و منزلت خود را نزد خدا بدانی، این درخت را به سوی خود بخوان. پیامبر درختی که دیده میشد خوان. درخت آمد و آن حضرت را سجده کرد. فرمود: برگرد. درخت برگشت. در این هنگام فرشتگانی که موکل آسمان و زمین و تمام کرات بودند آمدند و از حضرت درخواست کردند که اجازه بدهید تا همه کفار نابود بشن. حضرت صورت خود را به آسمان گرفت و فرمود: من برای عذاب مبعوث نشدم، بلکه برای رحمت عالمیانم. مرا با قوم خود واگذارید که آنها نادان و جاهلند. سپس جبرئیل عرض کرد: یا رسول الله، الا ترا خدیجه قد ابکت لبکائها ملائکت السما، ادعها الیک فقرأها منی السلام و قل لها ان الله یقرؤک السلام و بشرها الله فی الجنه بیتا من قصب لا نصب فیه ولا سخب. ای رسول خدا، ای شبیه کربلا شد انگار. خدیجه را دریاب که از گریه او فرشتگان به گریه در آمدن. او را به سوی خود صدا کن و سلام مرا به او برسان. بگو خدای متعال تو را سلام میرساند و به او بشارت بده در بهشت برای تو خانه ای از مروارید است که آن با نور زینت داده شده، در آنجا هیچ ترس و وحشتی وجود ندارد. پیامبر امیرالمومنان علیه السلام و خدیجه را جستجو نمود، آنها را پیدا کرد در حالی که خون از صورت مبارکش جاری بود، ولی نمیگذاشت که آن خون به زمین ریخته شود. حضرت خدیجه گفت: پدر و مادرم فدای تو، چرا نمیگذاری خون به زمین ریخته شود؟ فرمود: میترسم که خداوند قهار بر اهل زمین غضب نماید. امیرالمومنین و حضرت خدیجه پیامبر را به خانه آوردند. هنگامی که مشرکان متوجه شدند که حضرت به خانه بازگشتند، دست جمعی به سوی خانه آمدند و خانه را سنگباران کردند. امیرالمومنان و حضرت خدیجه خودشان را سپر رسول خدا قرار دادند. خدیجه کبرا صدا می‌زد: ای مردم قریش، شرم و حیا نمی‌کنید که خانه زنی را سنگباران می‌کنید؟ از خدا بترسید. اینجا چیز شد، خونه از زهرا شد. سپس مشتکان پراکنده شده به خانه های خود رفتند و رسول خدا این پیام جبرئیل را به خدیجه کبرا رساند. خدیجه علیه السلام هم در جواب گفت: ان الله هو السلام و منه السلام و علی جبرئیل السلام و علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. نکته ای دارین آیا خوب راجع به این روایت؟
این نمونه یه روایته، یعنی زندگی این سه تا بزرگوار اصلا همش همین بوده. شما فکر کنی آنها میپرسند که چرا مثلا حضرت ایوب هم بوده، هم نمیدونم بقیه، چرا مصیبت بقیه انبیا مثل حضرت ایوب و نوح بیشتر به نظر میاد. خب ما، شما فکر کنید هر روز یه زندگی اینجوری، نا هم اونم در حد لاامن به این شکل، یعنی در واقع در بدترین حالت قساوت و بدترین حالت که فقط مثل این که هر روز خدا داره به واسطه اون اراده‌ای کرده که اسلام جاری بشه، اینا یه جوری صرف نظر میکنن مثلا، ولی خطر که رفت نمیشه.
این روایت هم جالبه، این سمتشه که خطر برای امیرالمومنین بوده و نگرانی رسول خدا. یکی از یاران حضرت به نام معاذ گفته که روزی رسول خدا با اندوه و نگرانی از غار حرا به خانه آمد. یار فداکارش خدیجه علیه السلام از او استقبال کرد، اما او را نگران دید. پرسید: یا رسول الله، ما الذی اری بک من الکآبه والحزن، ما لم اره فیک منذ صحبتی. چه اندوه و نگرانی بی سابقه که تو سیمای شما میبینم. پیامبر فرمود: یحزننی غیبت علی علیه السلام. علی نیست، در واقع نگرانم. حضرت خدیجه خواستن یه کاستنی داشته باشن اندوه و نگرانی حضرت رو، گفتن که علی هم مثل مسلمانان دیگه به خانه خواهد آمد، به خطری او را تهدید نخواهد کرد. بعد متوجه شدن نه، مثل که رسول خدا خیلی نگرانم و در واقع گفتن که من هر کاری رو میکنم تا علی پیدا شه انشالله. و این حرف رو زدن، خدمتکارانشون رو خوندن، مرکب ویژه آوردن، شجاعانه سلاح گرفت، رکاب کشید تو بیابونها و کوههای مکه به جستجوی علی، تا اینکه سرانجام او را یافت و با هم اومدن سمت مکه. بعد از نزدیک شدن به خانه با سرعت بیشتری اومد تا مژده اومدن علی علیه السلام رو به پیامبر بده. اون حضرت دید که در حال راز و نیاز با خداست. بعد دید که چی میگه حضرت، دعاش این بود: اللهم فرج همی و برد کبدی به خلیلی علی ابن ابی طالب علیه السلام. خدایا اندوهم رو بزه دعایا، دلم رو جگرم رو به دیدارش خنک کنه. این دعا اینجوری بود. حضرت خدیجه گام پیشنهاد، گفت: ای پیامبر، مژده که خدا خواسته تو رو برآورده ساخت. پیامبر با شنیدن صدای خدیجه برخاست و رو به آسمان نمود و به طور مکرر گفت: شکرن للمجیب، شکرن للمجیب، شکرن للمجیب. اینم آیا خوبت یه پرده دیگه بود.
خیلی عالی، خیلی خوب.
حالا اینجا پای چند تا ذکر و اینها پیش اومد، یه چیزی هم بود اینجا، چون روایات از حضرت خدیجه توی منابع اهل سنت هست، یعنی تو همون صحیح هم بری اینا، شاید حتی یکی از این روایات که گفتم از اونجا بود، اصلا صحیح بخاری و اینهاست. اون تو خب تو منابع شیعه متاسفانه کمتره، ولی خب یکی از نکات جالب که دیدم، بعضی از ذکر و روایات بود. اولا اون هرزی که مال حضرت زهرا هست: یا حی و یا قیوم به رحمته که استغیث و فاغثنی ولا تکلنی الی نفسی، اون رو در مورد حضرت خدیجه نقل کردن، یعنی علل قاعده اینطوره، چه بسا حضرت خدیجه به حضرت زهرا یاد داده باشه. بعد اینکه این روایت هم جالبه که حضرت خدیجه از رسول خدا پرسیدن: ما اقول و انا اطوف و بالبیت، من موقع طواف چی بگم؟ که حضرت یادشون دادن: قل اللهم اغفر لی ذنوبی و خطایا و عمدی و اسرافی فی امر. اینو یه همچین شکلی هم گفتن و نقد کردن. و حالا این یه حکایت دیگه هم هست که میگن زنی نابینا در حضور حضرت خدیجه بود، حضرت خدیجه مدت ها از این زن نگهداری میکرد. میکن یه نابیناییه، یه خانم نابینایی، حضرت خدیجه پرستاری شد. روزی پیامبر صلی الله علیه و سلم در حضور حضرت خدیجه خطاب به اون نابینا گفتن که قطعا دو چشمان تو باید سلامتی خود را بازیابند. همان دم آن زن از هر دو چشم بینا شد. حضرت خدیجه اینو که دید فرمودن هازا دعا اون مبارک، این دعای پربرکتی بود که شما فرمودی. و بعد پیامبر صلی الله این آیه رو خوندن و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، ما تو رو عنوان رحمت للعالمین فرستادیم.
این به نظر میرسه که وقتی میگن هازه دعا مبارک، یعنی این که این بینا شدن این بنده خدا یه منفعت نداره، منفعت های مختلفی داره و خواستن ببینن که منفعت های دیگرش چیه.
ها
که...
یعنی اینو به عنوان یه زدنی گرفتید شما؟
بله، هازا دعا مبارک یعنی این که سر جای خودش، این که بعد با این بینایی میخواد چه اتفاقی بیفته، اینا به من بگین چه اتفاقی میفته. برای حضرت
منطقه خدیجه پشت این کار چی بوده؟
آره، این برای حضرت خدیجه که کاری نداشته، که چیزی نبوده که مثلا پیامبر یه دعایی بخونن یه نابینایی بینا بشن، نا عجیب نبوده که. اونتا وقتی میگن هازا دعا مبارک یعنی این، معلومه که یه طرحی پشت اینه، یه جهشی پشت اینه که فرمودن که در واقع من عنوان رحمت للعالمین رو در واقع
تجلی بدم.
بله، حالا اینا رمزاییه که بین خود حضرت خدیجه و پیامبر بوده دیگه.
بله، یعنی مثلا بالاخره اینا تو مکالماتشون حضرت یه چیزایی چشمهایی نشون میدادن و ایشون، یعنی مقام تعلیم و تعلم هم جاری بوده، درسته؟
نه، مقامه نشان و نشان گذاریه این
آیم متوسمین.
بله،
متوسم میشه کم توضیح بدین؟
یه اتفاقی میفته.
منطقه نشان گذاری چی هستن؟
مثل اینه که شما میگین که ما اگر این اتفاق در یه جایی بیفته پس لابد اون یه اتفاق میفته، مثلا بنامشه که ما یه هجرتی بکنیم. هازادا آن
چه خبر مبارک شده؟ یعنی هازادا مبارک یعنی چه خبره الان؟ باید چی بشه؟
الان باید چه بشه؟
خیلی عالی بود، چقدر خوب.
الان این آبای کامل ترجمه میشه و الان این که هازادا آن مبارک، این دعای مبارک است. خب که دعای مبارک است، این دعای مبارکه، دو معلومه دعا مبارکه. نه، آزاد دعا مبارک
یعنی یه وادی انگار باز شده.
بله، یه دریچه ایست،
دریچه ایست. چقدر خوب بودی. یه جا هم یه نکته یه، حالا این که ما به سگانه حضرت علی و خدیجه و حضرت رسول اشاره کردیم و البته حضرت زهرا به عنوان جریان، اینم روایت جالبه که میگه خدیجه علیه السلام گفت، این در واقع روایتم ظاهرا تو منابع اهل سنته. خب عجیبه، من البته تو خصالم فکر کنم دیدم. خدیجه علیه السلام گفت که شنیدم رسول خدا فرمود خداوند به من عطا کرده به این که در علی علیه السلام 9 خصلت باشد، 3 خصلت در دنیا، 3 خصلت در آخرت، 3 خصلت دیگر که 2 خصلت از این 3 خصلت مایه آرامش و راحتمه و یکی دیگه از دستم خارجه. یعنی اون آخرین 3 تا رو اینطوری تحلیل کرد. خدیجه گفت پدر و مادرم به فدایت، ای رسول خدا آن 9 خصلت چیست؟ پیامبر فرمود 3 خصلت که خداوند در دنیا بهش عطا کرده اینه که قرض مرا ادا میکنه. یعنی انگاری که امیرالمومنین چیه منه به جهت شخصیم. قرض مرا ادا می کند، به عهدش وفا می کند، عورتم را می پوشاند. این انگار تمام خیر دنیا باشه که یه کسی برای یه کسی داشته باشه تو این ستا باشه. سه خصلت که خداوند در آخرت به او عنایت کرده اینه که روز شفاعت در کنار من است، صاحب حوض من است، رهبر و راهبر امتم به سوی بهشت است. حالا میره ستای بعدی که یه دوتاست و یه یکی. اما آن دو خصلتی که از باب آنها آسوده خاطرم این است که پس از هدایت به سوی گمراهی قدم نمی زند، نمی میرد تا آنکه وعده و عهدش را عطا می کند. این دوتاش. اما آنچه از دستم خارج است رفتاری است که قریش پس از من با او خواهند کرد. آقا خوفت احساس میکنه آدم یه دور زندگی حضرت علی رو کدهاشو داد تو این نقطه، درست برداشت کردم؟
بله. ولی یه نکته دیگه که خیلی مهمه به نظرم، ببینید ما بین خودمون یه ادبیاتایی داریم که بعضی وقتا میگن که اینا ادبیات اختصاصیه، چه میدونی مثلا میگن اینا ادبیات مرس قرآنی های ادبیات. شما فکر کنید امیرالمومنین و حضرت خدیجه و پیامبری ادبیاتی دارن که این ادبیاتشون خیلی خاصه و شما این ادبیاتو بشناس تا بفهمی اینا چی میگن. فکر کنید مثلا روزا با هم زندگی میکنن، راه میرن، غذا میخورن، چجوری با هم حرف میزنن، مثلا احوال پرسیشون چجوریه، وقتی میخوان یه چیزی رو تعریف کنن مثلا میگن یه اتفاقی افتاده، چجوری اون رو تعریف میکنن. خب ما وقتی میخوایم یه چیزی رو تعریف بکنیم ما خبر رو میگیم و تحلیل رو میکنیم و حالا یه ادبیاتی داریم، حالا یا ادبیات مؤدبانه است یا ادبیات بی‌ادبانه است، به هر حال تعریف میکنیم. بعضی وقتا ممزوجه، مخلوط. بعضی وقتا ادبیات دنیاست، بعضی وقتا مثلا شما فکر کنید بین این سه تا بزرگواری ادبیاتی حاکمه که توی ادبیات وقتی میخوان حرف بزنن توش از همدیگه قلوف نمی کنن. این الان شما توش نگاه که میکنی توش همدیگه رو به نسبت خدا میخوان، هر هم به محبتشون و اون عاطفه‌ای که بینشون هست در این ادبیات اگر هم التفات کنن اون وجه ربوبیشو نگاه میکنن. مثلا تو اون پیام قبلی که حضرت خدیجه داشتن گریه میکردن پیامبر گم شده بودن، مطرود فلاح، کجاست اون کسی خبر بده از اون کسی که مطرود فلاح، یعنی جونشو گذاشته کف دستش و به خاطر همین از قوم و قبیله و اینها طرد شده. کجا این به نسبت خدا این خیلی ادبیات ادبیات توحیدیه، یعنی پیامبر با همه پیامبریش تو فکر اینه که یه موقعی به کسی دین نداشته باشه. این بند خدا همه عالم دستش ها، کلید داره همه عالمه، ولی احساسش اینه که یعنی انقدر این خاکساره، یعنی نگاه کنی ادبیات به عهدش وفا میکنند، قرض مرا ادا میکنند، براش مهمه قرضش ادا بشه، براش مهمه که امیرالمومنین به عهدش وفا کنه، اینا براش مهمه که یه کسی میپذیره که توی این عالم یه سری عیوبی داره که این عیوب بایستی پوشوده باشه، اینا میپذیره. این پیامبری براش یه جریانه خاصی ایجاد نکرده از منیت، عبودیتش ترک نشده. شما بایستی یه موقعی به واسطه عبادت ها و نماز شب خوندن و نمیدونم اینها یه کرامتی پیدا کنید تا این روایت رو متوجهش بشید. یعنی فکر کنید یه نفری بر اساس عبودیت و عبادتی یه توانی به دستش اومده، این دیگه احساس میکنه که معنی آنگه بگم همه اینطورم احساس میکنه یه خبریه، ولی این همه عالم دستشه. ولی بعد دوستش و رفیقش رو اینجوری داره معرفی میکنه، بعد وقتی میگه که دو خصلتی که از بابت آنها آسوده خاطرم، یکی آن است که پس از هدایت به سوی گمراهی قدم نمیزند. این دغدغشه که به یه هدایتی برسه که برگشت ناپذیر باشه و ملاک انتخابش نسبت به امیرالمومنین اینه، نمیمیرد تا اینکه وعده و عهدش رو ادا کنه. اینا چیزای عجیبیه که خود ادبیات اختصاصی درست میکنه و خب این ادبیات اختصاصی در ما خیلی مظلومه. ما با هم دیگه وقتی صحبت میکنیم اگه یه موقعی حرفامون رو بشینیم بنویسیم که ما چه چیزایی با هم میگیم، ما خیلی فاصله داریم بین این ادبیات، با اینکه از نظر توان در عالم صفریم نسبت به پیامبر، ولی از نظر اعتباری که رو خودمون نگاه میکنیم نه. یعنی چی؟ به هر حال ما ایمان رو بردیم، مگه بناست ما گمراه بشیم؟ یه همچین حالتی شما الان در واقع تو این بحثتون بله. یه بحثی پیدا میکنیم به نام ادبیات جاری بین این سه تا بزرگوار، که این ادبیات بین اهل بیت جاریست. یعنی این ادبیات از حضرت صدیقه طاهره به بقیه اهل بیت انتقال پیدا کرده. ادبیات پیامبر اعظم امیرالمومنین حضرت خدیجه توسط حضرت صدیقه طاهره به همه ائمه بعدی انتقال پیدا کرده. یعنی الان امام زمان هم ادبیاتشون شبیه همین ادبیات.
آیا خب الان نسبت این ادبیات سازی با اون میثاقی هم که ازش صحبت کردیم یه نسبت معناداریه، درسته؟
بله اینا بله.
ما خیلی کم داریم واسه این که متنی که این ادبیات رو قشنگ مشخص کنه اختصاصاتشو، شاید به این دلیل که توی اون یکی خیلیاش باور و اون معاهده میثاق رو میگم باور و عمل بود، ولی اینجا قشنگ ادبیاته. درست میفهمم؟
بله.
چی کار کنیم بقیهش به دست بیاد؟ همینجوری بگردیم خدا روزی کنه؟
بله. البته تو روایات اهل بیت هست، الان شما همه اهل بیت همین ادبیات انتقال دادن دیگه.
میدونید یه زاویه داره بعضی جاها مثل این چیزی که شما تو اینجا گفتین. این من احساس میکنم الان شما این روایت رو که دیدین فرق نگاه شما با نگاه من اینه. مثلا شما این روایت رو دیدید، من انگار مثلا این روایت رو میدیدم یه چیز براق میدیدم، مثلا این چرمای چیز هست براق هست مثلا اینطوری، شما یه دفعه یه چرم مات دیدید. احساس نه، این روایت که شما دیدید خاک پاشیده شده بود روش. یه زاویه‌ای داره دیگه این ماجرا.
نه
میدونین چی رو میخوام بگم؟ میخوام بگم این ادبیاتی که شما دارین راجع بهش صحبت میکنین یه حد وسط هایی داره، مثل شبیه همین که مثلا طرف عبودیت دارد و فکر نمی کند چه خبر هست. مثلا ممکنه این یه دونه باشه، دو تا دیگه هم مثلا ما تهش بهش اضافه کنیم، مثلا بریم کل کلام اهل بیت رو زیر و رو کنیم برای شناخت ادبیاتشون، فکر نمی کنم خیلی به مؤلفای زیاد برسیم. شاید همین یه دونه باشه، شاید مثلا دو سه تا دیگه اضافه شه.
در هر حال اگه کسی بخواد تشخیص بده و بفهمه با همین یه دونه هم میتونه.
آها، یعنی این عبود ادبیات عبودیت خیلی جامعیت داره، درسته؟
بله، هم جامعیت داره هم یه بیان خاص داره. ببین در عین همه کار بودنش هیچ کار است، در عین حال که خودش رو سپر بلای پیامبر میکنه، قرون صدقه پیامبرم میره، در عین حال شهادت پیامبر براش فاجعه نمی آفرینه.
ها، یه چیزی بگم، یه بحثی داشتید شما، حالا احتمالاً تو همین آداب عملیات دارین میگین، بحث اسباب بود، استفاده از اسباب.
بله،
من الان میتونم یه نتیجه گیری بکنم که اگر ولی خدا به اسباب احتیاج دارد در ادبیاتش برای اثبات عبودیت، درسته؟
بله بله،
مثلا این میتونه یه قاعده باشه.
بله،
هر جا شما التزام اهل بیت به اسباب را دیدید، یعنی اصرارشون به ادبیاتشون بر عبودیته.
بله بله،
این خیلی فوق‌العاده بود.
اسبابی که ما انتخاب میکنیم به دلیل استرارمونه.
ها،
از اسبابی که اونا انتخاب میکنن به دلیل عبودیتشونه.
آها، به خاطر همین ما به شوه گرفتار میشیم ولی اونا نمیشن.
نه،
چون رافع نیاز دیگه، اون هیچ وقت از اسباب توجهش از رافع نیاز قطع نمیشه.
به هر حال وقتی که اون میتونه دعا کنه که ثروتش بیشتر بشه، میتونه دعا کنه که، نه اینکه دعا نکنه ها، یعنی دعا میکنه که این مال در هر... اگه حضرت خدیجه هر مالی میداشت آخرش فنا میشه. اگر مال حتی قارون هم میداشت که تو قرآن توصیف کرده، اون به هر حال چیزیش نمیموند توی این تطورات و تحولات تاریخی
هست.
یعنی اینجوریه دیگه، دنیا اینجوریه. اون همون مال را فنا شده دید همونجا. خب در واقع حقیقتش رو دید در راه خدا. یه از اون بعد لا حول ولا قوت الا بالله دیگه،
درست؟ یعنی این خط رو باید گرفت. پس ما تو ادبیات میتونیم الان حد وسط اسباب رو بگذاریم، روی کرد به اسباب و اینکه چقدر عبودیت توش هست یا نیست.
بله خیلی این انشالله اگه بتونیم ادبیاتمون رو شبیه ادبیات اصلا آدم، همین که شبیه آدم های خوب بشه خوب میشه، و تمام کار شیطانی که آدم شبیه آدم های خوب نشه، شبیه آدم های خوب حرف نزنه، شبیه آدم های خوب رفتار نکنه، شبیه آدم های خوب باور نداشته باشه، چون شباهت مماثلت میاره، مماثلت برادری میاره، در اوجش کفیت میاره.
شما کفیت رو از برادری هم فراتر میدونی؟
بله، کفیت یه بالاتر میشه. و خب من و شما با همین ساختار میتونیم برادر پیامبر بشیم.
خیلی عالی.
به هر حال حضرت خدیجه و امیرالمومنین پیامبر را برای خودشون که نمیخواستن، که پیامبر را برای جاری کردن در عالم میخواستن. به همین دلیل همه رفتارهاشون جاری ساز پیامبر در عالم بوده. هیچ لجنه شخصی با پیامبر نداشتن، یعنی اعتقادی به این ساختار خصوصی نداشتن، چون این پیامبر رسوله و رسوله بیفته در جریانه هدایت. این که میگه رحمتون للعالمین معنیش اینه.
آها، یعنی یه پیامبر میخوام برای پخش شدن تو همه جا
و همه عالم. بله،
همه جا عطر محمدی باشه.
ببینید این بند خدا نابینایی بینا میشه با یه دعا، اون یه هزار دعا اون مبارک. بعد ایشون در میاد میگه که و ما ارسلنا که الا رحمتن للعالم. یعنی چی؟ یعنی درست فهمیدی؟ یعنی چی درست فهمیدی؟
درست
چی رو درست فهمیدی؟ حضرت خدیجه درست فهمیدی که جریان فیض رسالت خصوصی نیست، اختصاصی نیست.
توی این داستان بگین یعنی چی؟
یعنی کورهایی میآیند و بینا میشوند، کورهایی میآیند و بینا میشوند. از این از شبیه این دنیا دنیا خواهی دید. این فقط مربوط به اون که تو نگهداری میکنی نیست، بلکه
این دوتا عبارته، دوتا کلمه بوده که هازا دعا و مبارک و ما ارسلنا، که این رمز وسط این دوتا مکالمه است.
بله، یعنی اینکه همان چیزی که با هم قرار داریم که عمومی بشه میشود.
دست شما درد نکنه. آیا خوب هست میخواین همینجا تمامش کنم؟
بله، خیلی بحث سنگینه دیگه. فکر میکنم برای فکر کردنم دوستان وقت لازم داشته باشن.
به اندازه کافی متمایز هست واسه این هفته.
بله، شما الان هر چی که دارم داریم میخونیم راجبه حضرت صدیقه طاهره داریم میخونیم، راجبه بطول داریم.
بله بله،
یعنی این وجه بطولیت حضرت صدیقه طاهره است، این حالت انقطاع، این ادبیات، ادبیات انقطاع، این حالت اتکای به خدا، این عشق خالصه به پیامبر، به خاطر خدا، اینا همشون تبتل تبتیلای حضرت صدیقه طاهره است. در واقع شما دارین فاطمه را از زبان خدیجه یا از چهره خدیجه میخوانی و طول بودنش را از اون میخونی. ازا یه وقت کسی فکر نکنه بحث داره به بیراه میره یا نه، اصلا همینه. ببینید میتونی تو اینطوری حرف بزنی؟ روت میشه با دیگران اینطوری حرف بزنی؟ یا کسی رو پیدا کنی یا ادبیات اینطوری باشه و اینطوری اعتقاد داشته باشی؟ اگه گفتی بله، یعنی تو هم با اون جریان خالص عالم ارتباط پیدا کردی، بعد حضرت خدیجه و امیرالمومنین و رسول الله رو به هم میکنن، میگن که خوشا به حال ما که یک نفر دیگر به جمع ما پیوست. انشالله که هممون جز اون کسایی باشیم که به جمع این سه نفر بزرگوار بپیوندیم و جز افرادی باشیم که قیام لله رو میکنن. ادبیات اون ادبیات قیام، مسیر اون از مسیر قیام باشه، از مسیر قیام عدول نکنیم. انسان تو دنیا اومده همینا رو بفهمه، یعنی اگه باید ببینه آدم خوبه، باید ببینه تا خوب بشه، خوبه باید ببینه تا خودشو شبیه اون بکنه تا خوب بشه. انشالله که هممون جزء خوبان روزگار باشه.
زنده باشین، دستتون درد نکنه. انشالله که بارون رحمت الهی هم ظاهری هم باطنی و معنوی باریدن بگیره به برکت حضرت خدیجه کبرا و فاطمه زهرا سلام الله علیهما. و خیلی هم ممنون آقای خوبت، خیلی لطف میکنی اینجوری این صحبت ها رو میکنی، ما اینجا دیگه پیدا نمیکردی میشه. و انشالله همه مشکلات جامعه حل بشه، بالاخص چه میدونم مسکن، موضوعات دیگه که ذهن بعضی از عزیزان رو به خودش مشغول کرده، انشالله عمومی بالکل در کوتاه‌ترین زمان فرصت و زمینه‌ای پیش بیاد و این اصلاح معیشت منجر به این بشه که زمینه‌ای پیش بیاد برای اینکه آدم‌ها راحت‌تر و با فراغ بیشتر نه فقط از سر اضطرار بلکه از روی عبودیت به این حضرات ملتجع بشن، متوسل بشن و استفاده بکنن. انشالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.